أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما وبقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثی رو که من در این چند جلسه آینده به عنوان یک مقدمه و درآمد بر مباحث عقلی و کلامی میخوام خدمت دوستان عرض کنم، در واقع یه نگاهی است هم تاریخی به اندیشه اعتقادی کلامی ما، معرفی فضای عمومی اندیشمندان ما و مکاتب فکری ماست، و هم به گونه ای میخوام زمینه رو آماده کنم که وقتی وارد موضوعات و مسئله ها میشیم و یاد میکنیم از این شخصیت ها یا جریان های فکری، دوستان بدانند که جایگاه هر کدام از اینها کجاست. خب تردیدی نیست، همه عزیزان میدانند که ما در حوزه مباحث فکری و اعتقادی هم در جهان اسلام مکاتب و جریان‌هایی داریم، اختلاف نظرهای جدی داریم، و حتی در درون تشیع یا تفکر امامیه هم اختلافاتی وجود داره. یه تفاوت میان کلام و فقه که بارها ما بهش اشاره کردیم این است که در حوزه فقه چون سنت تدریس، کرسی‌های علمی، تربیت شاگرد همیشه بوده، مباحث پخته شده. یه استاد یه حرفی زده، دیگران نقد کردن، یه نفر اومده بین اینها داوری کرده، همینجوری این قطار علم فقه ما رشد کرده. خب این در کلام نبوده دیگه، دوستان میدانن که در حوزه مباحث عقلی ما یه نقطه‌های اوج داریم، قله داریم. مثلا در بغداد در قرن چهارم پنجم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینها عین پرداختشون به فقه به کلام هم میپرداختن. خب دوباره منقطع، فقه ادامه پیدا کرده اما کلام منقطع شده تا آمده به عصر علامه حلی. خب در عصر علامه حلی دوباره بحث ها خیلی جدی شده، شاگردان ایشون تا رسیده به شهید اول، فاضل مقداد، اینا بحثای کلامی جدی داشتن، دوباره منقطع شد. اما در مقطع صفویه در شخصیت‌های بزرگ فلسفی، کلامی، حدیثی، علامه مجلسی بوده، ملا اسماعیل خواجوی بوده، بعد میر داماد، ملا صدرا، دوباره قطع شده در دوره معاصر دوباره شخصیت‌های. عرضم اینه دوستان با توجه داشته باشن، اینا به هر حال بخشی از واقعیت تاریخی و علمی ماست که ما در دانش اعتقادات اون سیر و تکاملی که در حوزه فقه داشتیم به اون شکل نداشتیم. دلیلش هم این بوده که کرسی های علمی مستمر نبوده، یا دغدغه نبوده، یا مسئله نبوده، یا مثلا غلبه شرایط سیاسی زمان بوده. این نکته است، یه فرق بین کلام و فقه. فرق دوم اینه که برای فقه از همون آغاز یک روش شناسی به قول انجام یعنی متدولوژی طراحی شده، علم اصول. علم اصول عهده‌دار روش‌های استنباط مباحث فقهی از منابع دینی. اولم لاغر بوده، کوچک بوده، اما اینقدر کار شده الان ما علم اصول گسترده‌ای داریم، شما میدانید، حالا هم در بین اهل سنت و به خصوص در حوزه شیعه امروز ما علم اصولمون یکی از عرصه‌های پر افتخار دانش‌های اسلامی است. اینو مخالفان ما هم اعتراف می‌کنند، از غربی ها، حتی اهل سنت وقتی میراث علم اصول ما رو میخونن، خوندن، نوشتن، این به صراحت گفتن، حتی گفتن علم اصول معاصر شیعه از علم اصول اهل سنت پیشرفته تره و درست. چرا؟ چون روش برای فقهای ما مهم بوده. حالا من میخوام تو بحثان استفاده کنم، روش مهم بوده، میدانستن که اگر ما روش نداشته باشیم صرف وجود آیات و روایات کافی نیست، به تعارض روایات برخورد میکنیم، تعارض بین آیات و روایات برخورد میکنیم، محکم و متشابه داره، مطلق و مقید داره، عام و خاص، خب چکار کنیم با اینا؟ یه روش میخواد. ظهور حجت یا حجت نیست، حتما ما باید قطع داشته باشیم یا میتوان به زن هم اعتبار بخشید. این بحثای اصلی روش شناسی است تا برسیم به طرق و فرایندهای استنباط. علم اصول ما که روش استنباط مسائل فقهی است، باز به عنوان یه دانشی همیشه رو به تکامل بوده، یعنی تقریبا میتوان گفت هیچ دوره‌ای نبوده که فقهای ما در علم اصول تصرف کنن، ضعف‌هاش رو کم کنن، اصول جدیدی بهش اضافه کنن. الان شما می‌بینید یه حجم زیادی از مباحث در اینجا وجود داره. حالا همیشه هر علمی هم ضعف داره، کاستی داره، به قول امروزی ها تورم داره، این ما همه دانش هاست، به هر حال این دانش هم باید، ولی این توجه داشته باشیم علم اصول ما یکی از غنی‌ترین دانش های روش شناختی در حوزه متن. خب ما در حوزه کلام فاقد چنین روش شناسی واحدی بودیم. ببینید در حوزه فقه یه زمان اخباری ها آمدن علم اصول انکار کردن، محدثینی بودن میگفتن خیلی علم اصول مهم نیست، ولی انقدر این بحث و گفتگو شد تا حوزه علمیه دوباره به این نقطه برگشت که ما علم اصول رو لازم داریم، بدون مبانی اجتهاد کار فقه به سرانجام نمیرسه، شریعت قابل شناسایی نیست. ما در حوزه کلام فاقد چنین چیزی بودیم. اول از آغاز روش شناسی های مشخص نبود. بله در یه دوره‌ای علم منطق آمد، از ترجمه آثار یونانی یا ابتکارات خود منطق دانان ما، ولی خب علم منطق چه بخشی از کار روش شناسی است، جزئیات و دقایق بحث که میخوام امروز و این روزها روش بحث کنیم توی علم منطق نیست، یا حداقل به عنوان یه روشه. حتی بر سر روش منطق هم بحث شد، چقدر اعتبار داره، چقدر نیازه. یه کسانی حالا خواهیم گفت که اساسا مخالف بودن، مثل روش های عرفانی صوفیانه، اصلا گفتن منطق چیه، با منطق چه به حقایق الهی نمیشه رسید. پس ما در کلام هم نقطه ضعف دوممون، یعنی در بحث علوم اعتقادی، این است که فاقد یک روش شناسی، اونم مورد اتفاق که همه علما این قبول کنن بیان بر سر اون و بر سر کاربردهای اون بحث کنن. خب نتیجه چه شد؟ حالا چیزای دیگه هم بود، کار به عوامل دیگه نده. نتیجه این شد که ما در حوزه بحثای فکری دوچار یک انشقاق ها به اختلافاتی شدیم در مسیر تاریخی که این وفاق حتی حوزه های علمیه رو هم برهم زد. ما در یک دوره های تاریخی حتی در یک حوزه علمیه مثل حوزه علمیه هله، حوزه علمیه نجف، امروز در حوزه علمیه قم میبینیم که رویکردهای مختلف، روشهای مختلف، گاهی اوقات نقدهای متقابل نسبت به بحثا وجود داره. چرا؟ دلایلی دارد، از جمله این نکته که من عرض کردم که ما نتوانستیم یا نخواستیم یا تلاش نکردیم که یه روشهای مورد اتفاقی رو که عقل میپسنده مورد تأیید وحی هست، چون که در علم اصول این رو بیاریم وسط بگذاریم، اون مبانی و اصول رو مبنا قرار بدیم، اختلافات رو نمیگیم از بین بریم، اختلاف که از بین نمیره، کم کنیم، چون که در فقه ما اختلافاتمون جزئیه، بعد اختلافاتی هم هست که میشه بسترش بحث کرد، یعنی درس خارج نسبت به درس خارجی دیگه استدلال میکنه، این استاد نسبت به استاد دیگه، شاگرد نسبت به استادش، یه مسیر علمی تکاملی شکل میگیره. خب ما باید در حوزه مباحث کلامی یک روش شناسی، یک علم اصول، یه سری اصول بنیادین که بر اساس اون ما بتوانیم معارف خودمون رو درست بشناسیم و بشناسیم. سختی لازم داره. این نکته اول. دوستان با توجه کنند فقدان چنین روش شناسی، وجود این اختلافی که ما امروز در حوزه‌های علمیه و در بعضی از دوره‌های تاریخی داشتیم، آسیب جدی به سنگر حوزه و سنگر تفکر دینی زده. من از دوستان میخوام، حالا نه به عنوان یک کاری که اونا را از کارهای درسی باز بداره، ولی ضرورت داره. ما به هر حال پذیرفتیم در سنگری خدمت بکنیم که سنگر دفاع از دینه. قبل از هر چیز، قبل از که من بخوام فقیه و مجتهد و مرجع تقلید بشم، قبل از که بخوام عالم، و من مدافع مکتبم، سنگربان این خطم. خب در جبهه مقابل من کیا قرار دارن؟ میشناسیم؟ یعنی ما میدونیم که امروز چه گروهایی، چه مکاتبی، چه اندیشه‌هایی در داخل، در خارج، با چه ابزارهایی، با چه مبانی فکری امروز حضور دارن، دارن تبلیغ میکنن به صورتی گسترده. خیلی از طلاب ما حتی به درس خارج میرسن، بالاتر از درس خارج این اصول اساسی خط مقابل رو نمیشناسن. این مثل یک کسی که رفته توی جبهه جنگ، اصلا نمیدونه خط خودی کجاست، خط دشمن کجاست، این از همون اول جنگو باخته. ما یکی از مشکلاتمون در بدنه حوزه و حتی گاهی اوقات در بین اساتیدمون این است که جبهه بندی های فکری رو نمیشناسیم. و البته اشکال دوم این است که ابزارهای لازم نداریم. من رفتم میدون جنگ، بهم میگن کو اسلحه، میگم ببخشید اسلحه یعنی چی؟ آماده نیستیم. حالا همه اینا به کنار، من عرضم اینه، اختلاف درونی تفکر اسلامی و تفکر شیعی اگه نتونیم این رو اولا خوب یاد بگیریم، بر این اختلافات فائق بیام، حرف حق رو از حرفهای ناقص جدا کنیم، این بزرگترین آسیب به جبهه حق. مثل این است که دشمن حمله میکنه، ما تازه اسلحه‌مون روبرو همه، اصلا نمیدونیم از کجا باید دفاع کنیم، حرف حق چیست که از او دفاع کنیم. من گاهی اوقات میخوام بالاتر بگم، گاهی اوقات کسانی در جبهه حق نشستن و در دفاع از حق کار میکنن، چون آشنا نیستن به این جهاد، به این دقایق، به نفع دشمن کار میکنن. حتی در حوزه علمیه کرسی درس هم داره، حرفایی میزنه که اتفاقا دشمن ازش استفاده میکنه. پس او حرفی که من میخواستم بگم شما دارید میگید دیگه، آی مثلا استاد، آی طلبه، آی مبلغ. من نکته‌ای که میخوام اشاره کنم این است، ما باید در حوزه علمیه سره از ناسره خط درست فکری، حالا در جزئیات کار نداریم، در اصول بشناسیم، آماده باشیم و در دفاع از مکتب که وظیفه اصلی ماست کم نگیم. خب عرض کردم این اختلافات یک آسیب جدی. حالا برای که یه مقداری به این فضا نزدیک بشیم، یه بحثی رو من این جلسه، شاید جلسه آینده، میخوام اشاره کنم، و اون بحث مکاتب فکری و اعتقادی در جهان اسلام. در دنیای اسلام از آغاز شکل‌گیری علوم اسلامی تا کنون، گرایش‌هایی، رویکردهایی شکل گرفته، اندیشمندانی آمدند، نظریه‌هایی دادند، بحث‌هایی مطرح کردند که خیلی جا هم به اختلاف بوده، یه جا هم اشتراک داشته، مبانی مشترک داشته، ولی خب اختلافاتی هم داشته. این مکاتب و جریان ها کیا هست؟ کلیاتش به مکاتب اشاره میکنم که توی بحث های امروزمون خیلی ضروری است که بدانیم، کلیاتشو میدونیم، اما حتما این اشاره بنده دوستان رو تشویق خواهد کرد که برن مطالعه کنن، کتاب الحمدلله توی زمینه زیاده، ببینن یه مقدار دقایق این مکاتب رو در بیاریم. عمده اختلاف این مکاتب هم در روش‌هاشون هم بکشن. این دوستان توجه داشته باشن، همیشه در بحث‌های علمی و فکری مواظب باشیم. نقطه آغاز بحث منابع و روش‌شناسی است. اگه میخواییم یه دانشی رو خوب یاد بگیریم، مسلط بشیم، مجتهد در اون علم بشیم، این دوتا باید بدونیم. اون دانش یا اون مکتب فکری از چه منابعی استفاده میکنه، با چه روشی مطالب خودشو پیش میبره. ولا اگر ما این دوتا ندونیم، بس بر سر دعوای فرعی است، گفت لحاف ملاست، حاشیه است. این مکتب فلسفی که امروز در دنیا هست، مثلا در غرب یا در شرق، این جریانی که امروز مثلا در ایران شکل گرفته و داره، این منابع فکریش چیست؟ چه چیزی را به عنوان مصدر اصلی فکر خودش قبول داره؟ یه جایی اصلا اختلاف ما با او بر سر اصل منبعه. خب موقعی ما دعوا داریم بر سر اون منبع اصلی فکری، چرا دعوا بر سر فرو بکنیم؟ باید بس بریم سر اصل که آیا این منبع معتبر هست یا معتبر نیست. مکاتب فکری جهان اسلام هم عمده اختلافاتشون بر سر منابع فکری و روش‌های فهم دینه. و اگر می‌خواهیم در این زمینه بحثی کنیم، باید بریم سراغ این، ببینیم مکاتب چی میگن، روش‌ها چیه، نقطه‌های قوت و ضعف هر کدام چیه، تا بتونیم یه مبنای درستی رو بشناسیم و معرفی. چهار مکتب مهم فکری در جهان اسلام از آغاز تا کنون پدید آمد. اولین مکتب، خیلی سریع میگم، بعد میخوام یه خورده توضیح بیشتری در باب اینا بدم، بعد که میخوام وارد بحث‌های کلامی بشیم یه خورده این مصادیق اینها رو بیشتر میشناسیم. مکتب اول بگیم مکتب حدیثی یا مکتب حدیثگراست، حالا بعضی ها میگن نسگرایی، یا مکتبهایی که بر مبانی وحیانی بیشتر تأکید میکنن، مکتبهای حدیثی، حدیثگرا. خب میدانیم تقریبا، بلکه تحقیقا، اولین جریانهای فکری که در تاریخ اسلام ظهور پیدا کرده، فرقی نمیکنه چه در شیعه، چه در سنی، بین خوارج، هر همه مکتب های حدیثی هست. دلیل هم داره، یعنی در قرن اول که دوستان نگاه بکنن، حتی فقهش حدیثی، کلامش هم کلام حدیثگراست. دلیل اصلی چیه؟ چون در آغاز هدف اصلی دانشمندان شناخت درست اسلامه. منبع شناخت اسلام قرآن هست و سنت. این کسی نمیتوانست در جهان اسلام بگه یا اسلامین را میگوید، بعد دیگه ما از کجا میگیم، بگه خودم میگم، یا فلان دانشمند مثلا فرض کنید یونانی میگه. این که نبود که، هر کسی دنبال شناخت اسلام بود، قرآن و سنت پیامبر. این که در بین اهل سنت و در شیعه مباحث کلامی در قرن اول در قالب حدیث و در قالب تفسیر آیات ظهور پیدا کرد، این اولین مکتب. خب در تاریخ هم ادامه پیدا کرده دیگه، اول اصحاب ائمه در شیعه رو من مثال میزنم، امثال زراره، محمد ابن مسلم، عباد ابن تقلب، جابر ابن یزید جعفی، محمد ابن سنان، تا عرض شود که بیاد در دوره های بعد مثل فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، رسیده به مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، علامه مجلسی، شیخ الرامی، اینا حامل این مکتب حدیثگرای ما هستن. مرحوم علامه مجلسی بهارالانوارش یه دوره کامل اعتقادات دیگه، بس کسی نگاهی علامه مجلسی آمده کتاب جمع. یا مرحوم کلینی، تصور غلط ماست، آن مرحوم کلینی هم روایات جمع کرده دیگه. نه، روایات جمع نکرده. مرحوم کلینی یک دستگاه اعتقادی جامع، مقدمه کافی رو بخونن دوستان چی میگه. مرحوم کلینی در مقدمه کافی از یک کسی یاد میکنه، زارن از علماست، که ازشون سوال کرده که آقا وضعیت فکری زمان به هم ریخته، اوضاع آشفته است، دیدگاه‌های مختلف هجوم آوردن، یه عده دارن انحراف میرن، تعبیر معروف کنه این در مقدمه کافی است، از اون داره نقل میکنه که نامه نوشته و از مرحوم کلینی خواسته که شما بر اساس مبانی صحیح یک نظام معرفتی به ما بدید که ما را از دست این انحرافات زمان نجات بده. ایشون میگن حال من تلاش کردم یک دوره مبانی صحیح رو برای شما تدوین کردم، به شما ارائه میکنم. شما نگاه کتاب کافی بکنید، از اولش کتاب عقل و جهل است تا فروع جزئیات شریعت، هیچی در کتاب کافی فروگذار نشده. در نگاه مرحوم کلینی عرض میکنه تبویب ابواب، تنظیم روایات، عناوینی که انتخاب شده، کتاب العقل و الجهل هست، بعد کتاب علم هست، بعد کتاب توحیده، بعد کتاب الحجه هست، بعد کتاب الایمان و الکفر. من از دوستان تقاضا میکنم تا هفته آینده یک بار، حالا ممکن بعضی ها بگن آقا به ما جسار ما دیدین، من میگم یه بار دیگه ببینید کتاب کافی رو برداریم، روایتش هم میخوام بخونید یا این همه روایت، نه کتاب خونه یا اگه در کتاب خونه شخصی داریم کتاب کافی رو برداریم، اولا مقدمش رو بخونید، دو سه صفحه است، ای بی نداره دونی مرون کنه این چی میگه، این کتاب برای چی نوشته، بعد عناوین کتاب‌ها و ابواب رو یک بار بخونیم در بحث اعتقادات، بعد ببینیم یه دستگاه منظومه وار رو مرحوم کلینی داره ارائه میده. این فقط در علمای شیعه نیست، در علمای اهل سنت هم اینه، اونا کتاب‌های اعتقادی حدیثی نوشتن، اونا بر اساس مبانی خودشون تلاش کردن یه نظمی به معارف کتاب و سنت به. پس نکته اول چیه؟ ما یه مکتبی داریم، مکتب حدیثی، حدیثگرا در حوزه اعتقادات. باورش چیست؟ مبنای اصلی این نظریه چیست؟ و دیدگاه که همه معارف حق ریشه در کتاب و سنت. اگر ما قرار است بحث عقلی بدانیم، مباحث عقلی در کتاب و سنت هست، احتجاجات ائمه هست، استدلالات ائمه و قرآن کریم هست، اگه قرار است حکمت بدانیم و معارف عمیق حکمی رو بدانیم در قرآن به روایات هست، اگه قرار است یک دستگاه اعتقادی باشه اونجا هست. ببینید این جریان، این مکتب، رفتیم سراغ منابع و روش‌شناسی در حوزه تفکر آل شیعی دارم عرض میکنم، منکر عقل نیست، تفسیرش بعدا خواهم گفت، منکر عقل نیست، منکر مراجعه به آراء دیگران هم نیست، چنان که اینا اهل و گاهی جدلن بحث میکنن، اما میگن بحثای اساسی معارف دینی رو باید از منابع اصلی وحیانی گرفت، بقیه فرع برون، منکر نیستی ولی فرع برون. حال میگن سنی ها عقل رو انکار میکنن، مکتب حدیثگرای سنی، مکتب حدیثگرای شیعی عقل رو انکار نمیکنه ولی میگه عقل در درون خود کتاب سنت هست. اولین کتاب کافی کتاب العقل و الجهل، حجیت عقل هم قبول داره، میگه تا این زبان گویای کتاب سنت هست ما نیاز مراجعه به دیگری و بیان مکتب از زبان دیگری نه. بگه من مکتب دومی که در جهان اسلام از قرن دوم به وجود آمد، عقلی که ما یاد، هم میخوام بگیم عقلی که ما یاد گرفتیم چیه دیگه، اینا همه رو داریم میگیم، ببینیم عقلی که بله بفرماید با عقل فلسفی مختلف، با عقل کلامی در نگاه مثلا معتزله اختلاف داره، اختلافاتی داره میرسیم، ولی اجمالش این است که این توضیحش خواهند داد، اجمالش این است که محدثان بزرگ شیعه با عقل مخالفت ندارن، در اصول هم همون عقل رو میگن، میگن آنچه را که انسان به خودی خود میفهمه، در هم کتاب کافی ان لله علی الناس حجتین، حجتون باطنه و حجتون، دو تا حجت داریم، حجت باطن و حجت ظاهر، حجت باطن العقل و حجت ظاهر الانبیاء و رسول. بعدم میگه در روایات، حالا بعد من یه ارجاعاتی کم کم به دوستان میدم مراجعه کنم، این مکتب اول بود. مکتب دوم فکری که در جهان اسلام آمد مکتب کلامی است. تقریبا دانش کلام از قرن دوم، از اواخر قرن دوم در جهان اسلام مطرح شد. کلام یعنی چی؟ یعنی که انسان با عقل خودش، با تجربه خودش وارد مباحث دینی بشه، نقد و بررسی کنه، شبهات و اندیشه های مخالفین رو بیاره به دین عرضه کنه، پاسخ اونها رو فراهم کنه. یعنی فرق متکلمین با محدثان در چیست؟ گفتم محدثان شیعه عقل ممکن نیستن، اما ضرورت وجود مستقل مباحث عقلی رو در حوزه دین خیلی لازم نمیدونن. اما متکلمان میگن نه، متکلم یا ما با عقلمون بر اساس اندیشه‌های روز، فکر و مکاتب روز باید با اینا آشنا بشیم، به مساف اینا بریم. وقتی مراجعه میکنیم به متون دینی، به همین آیات و روایات متناسب با زمان از اونها فهم کنیم، من لزومی ندارم، متکلم من لزومی نداره با ادبیات روایات همه جا صحبت کنم، یه جا میتونم محتوای روایت رو بگیرم اما با یه ادبیات دیگه حرف بزنم. اگه مواجه شدم مثلا فرض کنید با مکتبی مثل لیبرالیسم با زبان او صحبت میکنم، اگه مواجه شدم با یه مکتب فرض کنید انحرافی مثل وهابیت با زبان او صحبت کنم، من لزومی ندارد با زبان قرآن و سنت صحبت بکنم. من میتوانم با عقل خودم به منابع دینی مراجعه کنم، اون رو درست فهم کنم، بعد شروع کنم مکتبهای دیگر رو مقایسه کنم، به مساف اندیشه های دیگه برم. این است که در تعریف کلام گفتن چی؟ علم کلام چیه؟ علمیست که به چی میپردازه؟ یک، به تبیین عقاید دینی. اصلا برای شما میگه این اعتقاد چیست؟ اصلا توحید افعالی به چه معناست؟ حقیقت انسان چیست؟ واقعا حقیقت وجودی انسان به چیه؟ معاد چیست؟ تبیین میکند عناصر اصلی اعتقادات رو. یک، تبیین میکنه. دوم، اثبات میکنه، یعنی دلیل عقلی بر اثبات مدعیات دینی میاره. سوم، دفاع میکنه. کسی شبهه کرد، کسی هجمه کرد، من قدرت دفاع دارم، مثل مناظرات که متکلمان ما انجام میده. پس فرق مکتب کلامی با مکتب حدیثگرا در این شد که مکتب کلامی معتقد است ما در اون مایه های اعتقادی را از کتاب و سنت میگیریم، اما عقل اجازه دارد او رو به زبان خودش، به زبان روز بیاره، اثبات کنه، ادله را از جای دیگه بیاره به سود. من میبینم فلان فیلسوف یا فلان دانشمند تجربی یه نظریه گفته، این نظریه مفید، من میتونم باش اثبات وجود خدا کنم، میارم. من باش میتونم یه مسئله و یکی از مسائل غامض کتاب و سنت رو حل کنم و میارم. میان سماوات سبع و ارضین سبع چیه؟ آسمان هفتگانه یعنی چی؟ من متکلم میتونم برم به نظریات علمی مراجعه کنم، ای چیزی در بین اونا هست بیارم به اینجا بحث کنم. کسی شبهه میکنه در باب جب و اختیار، من یه مبانی رو از یه جای دیگه میتونم بیارم در دفاع از حرف خودم تبیین کنم، اثبات کنم و دفاع. عرض کردم از قرن دوم مکتبهای کلامی در جهان اسلام ظهور پیدا کردن. اولین مکتب‌های کلامی هم که به وجود آمدن در قرن دوم سه مکتب بود: شیعه، معتزله و خوارج. حالا بعدن اینها شاخه شاخه شدن، مثلا شیعه به سه شاخه بزرگ کلامی تقسیم شد: کی میدونه فرقه های کلامی شیعه کیا بودن؟ امامیه و عدلیه. نه عدلیه که کل امامیه رو شامل میشه، امامیه زید. نه قدریه که شیعه نبودن، مکاتب شیعه. زیدیه و امامیه، زیدیه، اسماعیلیه. سه تا مکتب کلامی مهم اینا دیگه ما باید بدونیم دیگه، جز الفبای مباحث علمی است. کسی ندونه مکاتب کلامی ما. حالا یه کسی پرسید که ما فرقای دیگه هم داشتیم در شیعه، مثل چی؟ مثل واقفیه، مثل فتحیه. بله اینا هم داشت. کیسانی هست، کیسانی جز بحثای اعتقاد جز امامی ما تلقی میکنیم، کیسانی ها رو امامی میدونیم، فرقه جدایی نمیدونیم. اما فتحیه، واقفیه، اینا هم بودن. چرا اونا رو جز این ستا نشوردیم؟ نه نه خب اون زیدی هم تقریبا جزی کمی از نه از بله نه، چون اونا مکتب های کلامی نیست. واقفه مکتب کلامی نیست، واقفه عقایدش مانند امامیه است، مثل امامیه است. اختلافش با ما در چیه؟ در این است که اونا در تعداد امامانه، ما سلسله امامان رو تا 12 امام ادامه میدیم، اونا در امام هفتم متوقف میمونن. یا فتحیه اختلافشون در تطبیقه، اونا میگن عبدالله بن افتح امام بود، به امام کاظم علیه السلام امام نبود. اختلاف تو چیه؟ توی مصادیقه. مکتب فکری اما زیدیه اینطور نیست. زیدیه از نظر رویکردهای کلامی با امامیه و اسماعیلیه، اسماعیلیان از نظر مبانی اعتقادی در تفسیر امام، در جایگاه امام، نسبت امام با خداوند اختلاف دارن با امامیه. مکاتب کلامی شیعه از قرن دوم که شروع شد، در قرن سوم و چهارم این سه تا مکتب عمده به وجود آمد. در معتزله باز اختلاف شد، دو جریان مهم، معتزله بصره، معتزله بغداد، خوارج دوباره همینطور. پس ما سه تا مکتب کلامی در اسلام به وجود آمد که این سه مکتب کلامی، یکیش مکتب شیعه است و مهمترین مکتب کلامی شیعه امامیه است که ما باور داریم به عنوان مکتب اهل بیت. حالا بعدن من یه مقداری بیشتر میخوام در باب کلام امامیه توضیح بدم و از این میگذرم. خب اینم مکتب کلامی است. مکتب کلامی بس اینجوری شد، اگر مکتب حدیثگرا مبنای اصلی خودش رو قرآن و روایات و به خصوص روایات میگذاره، مکتب کلامی دو پایه اصلی رو میپذیره، عقل و نقل. این است که روش های کلامی روش های عقلی نقلی هست. این روش های محدثان روش نقلیه، روش متکلمان چیه؟ روش عقلی نقلی است. ما از قرن سوم به خصوص قرن چهارم به بعد شاهد دو مکتب دیگر، دو مکتب فکری دیگر در جهان اسلام میشیم. اون دو مکتب چیه؟
بفهم. در مورد قدری، در مورد این که در حالا دین و فرای دینی ما چقدر کفایت میکنه در امور اعتقادی، یعنی در مورد همین که واقعا این مطلب اعتقادی یا مطلب دین مثلا برای مهم باشه که ما در نفسی ازش پیدا نکنیم،
همین دیگه. مکاتب حدیث گرا میگن نه، شما هر چه بگید ریشش توی حدیث هست، اصلش هست. شما چجوری در فقه میگید تمام اصول هست؟ ما با اجتهاد تفریع اصول و اصول بر فروع میکنیم. چجوری در مثلا با اصول عملی حلش میکنه، باشه. حالا اینا هم در دیدگاه حدیثگرا باور بر این است که شما هر چه بگید ما عرضه کنیم بر کتاب و سنت، اصولش در اونجا هست. خب بقیهش هم این است که افراد خودشون با فهمی که از اون پیدا میکنن این رو امتداد میکنن. البته از نقطه‌های ضعف مکتب‌های حدیث‌گرای ما هست. یعنی به این سوال خیلی شاید پاسخ در مثلا امروز بخواید شما بر اساس مکتب حدیث‌گرا به صورت مطلق با نگاه گذشته عمل بکنید. البته حالا دوستان می‌دانند هر مکتبی یک جریان انحرافی هم خب یک جریان انحرافی در مکتب حدیث‌گرا اخباری ها بودن. حالا بعضی ها اشتباه میکنن، هر کسی روایت میخونه یا هر محدثی که روایت نمیشه میگن اخباریه. حواستون، این خیلی اشتباهست. جریان اخباری یک خط انحرافی در مکتب حدیث‌گرای ماست. اخباری ها چی میگن؟ سوای میسن، میگن نه، تمام اون چیزی که شما میخواید در کتاب سنت هست. اما محدثان ما معمولا اینطور نیست. مثلا شما نگاه کنید علامه مجلسی بارها و بارها در کتاب بهار الانبار و سایر آثارشون وقتی ذیل روایت میخوان شرح بکنن، گاهی به اقوال متکلمان، اقوال فلاسفه، اقوال حتی طبیعیدانان میارن. اطباء میگن نظر اطباء اینه، بر اساس نظر اطباء میشه این روایت رو اینجوری فهمید. میخوام بگم در خود مکتب حدیث‌گرا هم باز یه طیفه از افراد انحراف و افرادش در اخباریانه، ولی نه، محدثان ما هرچی زمان گذشته در قالب شرح احادیث این رو مطرح کرده. به نظر ما این ضعف و نقص در مکتب حدیث‌گرا هست، به خصوص در زمان کنونی که دیگه مکاتب و اندیشه ها و آراء مختلفه شما نمیتونه در مقابل اون فکر بگید این روایت امام صادق علیه السلام درسته، این قبول داریم، اعتقادمونه که بنیاد اعتقادات در مبانی قرآن سنت هست، ولی استخراج اینها، تبیین اینها، دفاع از اینها کار کلامی میخواد.
اگه چیزی باشه که پیدا نکنیم از سیاده بعد مثلا الان مثلا چون ما میخواییم اصلا موضوع خواست حالا ترسیم میبرد جواب بدیم که به نظرمون حالا با اون چیزی که ما باور داریم نمیشد، ولی ببینیم
از نگاه متکلمین، از نگاه متکلمین باید که روش های عقلی رو در کنار روش نقدی قبول دارن. روش همینه، ما به منابع اصلی مراجعه میکنیم، بله بله استنباط میکنیم، چیزهایی نیست اینجا، یه سری مبانی عقلی داریم، از طریق مبانی عقلی به اونها پاسخ میدیم. از توی مکتب کلامی این پیشبینی شده، اما در مکتب حدیث‌گرا طبعا این نقطه ضعف هست که یه سری از بحث‌ها واقعا پاسخگوییش در اون مکتب و اون روش‌شناسی خیلی جایی نداره. عرض کردم دو تا مکتب در قرن سوم و چهارم در جهان اسلام پیدا که تا الان هم مدعیان بزرگی داره، یکی مکتب فلسفی است و دیگری مکتب تصوف، یا با اصطلاح بعدی گفتن مکتب عرفانی. حالا ما ترجیح میدیم در آغاز با همون واژه‌های اصلی خود اونا، چون میدونید سنی واژه عرفان در آغاز نبوده، این تقریبا از قرن هفتم و هشتم به بعد شاید دیرتر از واژه عرفان آمده. مکاتب به عنوان مکتب‌های تصوف و صوفی گرایی معرفی میشتن، فرقی هم نمی کنه. مرحوم شهید مطهری دوستان در آشنایی با علوم اسلامی توصیه میکنم این کتاب رو حتما ببینم، کوچیکه دیگه. مرحوم شهید مطهری این کتاب رو برای لیسانس دانشکده الهیات قبل از انقلاب درس داده، ولی اطلاعاتش گاهی اوقات بعضی از طلبای درس خارج ما هم نداره. این درس ایشون بوده در دانشکده الهیات برای دانشجویان لیسانس. خب ما بخونیمش، یعنی یه بار این کتاب رو دوستان سریع بخونن. در اونجا به این مکاتب اشاره کردن، بله، آشنایی با علوم اسلامی، بله، حداقل بحث فلسفه کلامش تصوفش اینا مربوط به ماست. فقه هم توضیح دادن، علم فقه و اصول هم توضیح دادن. حالا این ستا رو که مربوط بحث ماست حتما ببینیم. در اونجا مرحوم مطهری نکته رو مطرح میکنن، یعنی اختلافی هست که آیا تصوف غیر از عرفانه یا عین عرفانه. رأی خود ایشون نیست که نه، اینا فرقی نمی کنن، یک حقیقت و یک مکتب ما بیشتر نداشتیم. گاهی به اون تصوف میگفتن، گاهی میگفتن عرفان. به تعبیر ایشون میگن الان اگر به وجوه آداب و ظواهر اجتماعی اون بخوان اشاره کنن، اینا خانقاه دارن، سلسله دارن، خرقه پوشی دارن، ذکر میگن، ها معمولا به جای مسجد اینا بیشتر به زاویه و خانقاه و اینها وابستن، در کل دنیای اسلام هستن، از مغرب عربی تا شبه قاره تا اندونزی تا مالزی هستن، شیعش هست و نیشم هست. ایشون میگن اگر به آداب و شکل اجتماعی و رفتار اجتماعی نگاه کنیم، امروز واژه تصوف رو برای اینا به کار بریم، اگر به محتوای اونها نگاه کنیم، مبانی فکریشون نگاه کنیم، میگیم عرفان. ولی هیچ فرقی بین اینا نیست، نظر ایشون نیست. حالا اینا در مجموع چی میگن این مکتب عرفانی؟ یه ادعای بزرگ دارن، به اون ادعای بزرگشون این است: کشف حقایق هستی جز از طریق شهود و روش های کشف یا مشاهده ممکن نیست. متکلمان میگن عقل، فلاسفه میگن عقل، عرفا و متصوفه میگفتن عقل راهی به شناخت حقایق نداره. بله، به تعبیر عقل جزئی، عقل یه چیزهایی رو از دور تشخیص میده. مثالی که ملای رومی میزنه در مثنوی، داستان اون فیل هست و در تاریکی میگه مثلا فرض کن عقل گرایان مثل کسی هستن تاریکی دست میکشن به فیل، میگه آی فیل چی؟ اون که خورتومشه مثلا به شکل خورتوم میگه، اون که پاشه. تنها راه شهوده، ما چراغ بزنیم موقع روشن شد همه هیکل این فیل شما با هم ببینیم. ما اهل عرفان از طریق شهود، از طریق کشف باطنی می توانیم حقایق هستی رو بشناسیم. شناخت خدا، اسماء الهی، حقایق و پیچیدگی های عالم قابل مشاهده است. عقل در دیدگاه مکتب تصوف تحقیر میشه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. باید نگاه کنید، معمولا تعابیری هم که به کار دارن گاهی خیلی تندتر از این هم هست. از دیدگاه محدثان و متکلمان آیات و روایات منبع مهم معرفتن. از دیدگاه اهل تصوف اون چرا که محدثان و متکلمان از آیات و روایات میفهمن بی اعتبار میدن، میگن نه ظاهره، چون ظاهر اینها رو به ظاهر اینها که حقیقت بیان نمی کنه. ما رفتیم باطن این کتاب و سنت رو از طریق شهود، از طریق کشف درک کردیم. اینا ظاهره. فقیه و متکلم و محدث فقط عبارات رو میشناسه و معنای عبارات، ما حقیقت اینها رو میشناسیم. یه تعبیری هم هست که اینا در تاریخ میگفتن، حالا کی به زبان کی، میگو ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بحر فلان بگذاشتیم. شما پوست در واقع قرآن رو هستیم، ما حقیقت و لب و مغز قرآن دست ماست. حالا یه بررسی من در جلسه آنده خواهم کرد که این روش اشکالاتش، احیانا مزیت‌هاش در چیه و موضع بزرگان امامیه و اندیشه مکتب اهل بیت در مقابل اینها چیه. خب یه جریانه. جریان دیگری که ظهور کرد تقریبا همزمان با، حالا من قبل از این که عرض کنم این جریان تصوف از کجا پیدا شد، یه بحث خیلی مفصلی بین محققان و دانشمندان از قدیم بوده، مخصوصا در این 100 سال کتاب‌های مختلف نوشتن، مقالاتی نوشتن. چی شد در قرن سوم یه چیزی در جهان اسلام آمد به نام صوفی و تصوف؟ بعد اینها کم کم برای خودشون خانقاه درست کردن مقابل مسجد، آداب و ذکرهای خاص درست کردن مقابل آداب شریعت، ترتیبات خاص، سلسله مراتب درست کردن، قطب هست، مرشد هست، همجوری تابعی هم سالک عرشد در طریق، سالک در با ابتداست، همین حرفایی که زن. از کجا آمد؟ خب تردیدی نیست که یکی از ریشه های تصوف در خوده، یعنی معنویت گرایی در خود قرآن کریم در سنت پیامبر هست. اما این نحوه از معنویت گرایی محصول چیست؟ نظرات مختلفی است. اون چه مسلم است این است که تصوف بخش عمده ایش از بیرون جهان اسلام است. حالا تعبیر قرآن کریم و رهبانیتن ابتدعوها اینم بحث شده. این به مسیحیت قرآن کریم فرماد مسیحیت یک رهبانیتی رو ابتدا کرد، بدعت گذاشت، نوآوری کرد. قرآن کریم به مسیحیت نسبت میده. خب اما در تاریخ که نگاه کنیم ببینیم در شرق، در هندوستان نظیر فرقه های صوفیانه وجود دارن، در آیین هندو، در آیین بودا این گرایش های عارفانه وجود داشته. این است که بین محققان در این جهت اختلافه. چند نظریه است، مستشرقان توی زمینه کار کردن، دانشمندان ما هم مقالات و کتاب های نوشتن. دو تا نظریه معروف در ریشه های تصوف وجود داره. عده‌ای میگن ریشه اصلی تصوف در شرق، ریشش در هندوستان هست، کمین افغانستان امروز هم شامل میشه، میگن از آیین بودا آمده، تحقیق کردن. و یکی از نشانه هاش هم این است که میگن نگاه کنید صوفیان اولیه همون منطقه خراسان بزرگن. مثلا ریشه اصلی تصوف مثلا میگن ابراهیم ادهم بوده، ابراهیم ادهم دقیقا من اینجاست. یک جریان، یک گروه دیگه میگن مال غرب، از مسیحیت وارد شده، گروه های رهبان مسیحی برای خودشون آدابی درست کرده بودن، همین روش های باطنگرایی داشتن، وقتی مسلمین با اینا آشنا شدند از اونها گرفتن. شاهد اینا این است که میگن اولین صوفیان در شامات هستند، ابو هاشم صوفی یا ابو هاشم کوفی. میگن اولین خانقاه رو در جهان اسلام ابو هاشم در شام ایجاد کرد، تاریخ تصوفه. و شواهد دیگری مثل زنون مصری و دیگران که اینا میگن از شرق تصوف آمده. حالا چه از غرب آمده، چه از غرب و چه از شرق، مشخص است که اون چیزی که به عنوان تصوف در جهان اسلام پدید آمد در سنت پیامبر نبود، در سنت اهل بیت نبود. حتی مقابله اهل بیت، داستان عثمان ابن مسعون رو دوستان شنیدن، یا بعضی از اصحاب امیرالمومنین که اینا میرفتند گاهی اوقات توی غار میرفتند انزوا پیشی میگرفتند، از زن و زندگی جدا میشدند. در داستان عثمان ابن مسعون حضرت خواستنش، گفتن من پیغمبر خدا هستم، من دارم زندگی میکنم، تو جامعه هستم، جهاد میکنم، تلاش میکنم، کسب و روزی دارم، تو دیگه حالا کاسه از آش داغتر شدی، مثلا خیلی دیگه میخوای. ولی به هر حال جریان در جهان اسلام آمد. نکته ای که حالا اینجا وجود داره اینه که اول گرایش های صوفیانی جنبه عملی داره. ما اینا نمیتونیم بگیم اعتقادی هم میگن روش زهده، روش ذکره، آیه ذکرهای خاصی رو در یه شرایط خاصی بگید براتون یه حالاتی پدید میاد. میگن منازل، انسان میخواد سلوک کنه، از یه منزلهایی با طی کنه و کارهایی انجام بده، مرشدی باشد، دستگیری از اون بکنه. اول عرفان و تصوف صورت عملی داره، اون رو خیلی ما کار نداریم، تو بحث ما نیست. اما به تدریج هر چه جلوتر میره عرفان یه صورت نظری پیدا میکنه، کم کم متصوفه یه ادعاهایی در باب عالم میکنن، در باب خداوند، در باب جهان، در باب حقیقت انسان، رابطه ما با خدا، که این میاد تو وارد بحث کلامی میشه. متکلمان در رابطه انسان و خدا و در باب حقیقت خداوند چیزی میگن، ببینید متصوفی چیزی مقابلش. از اینجا یه مکتب جدید فکری به وجود میاد که مکتب تصوف و مکتب عرفان است. خب اینا هم طائفه‌ای هستن، گرایش‌هایی هستن، شخصیت‌هایی که در آثار مفصل در بابش بحث شده. مکتب چهارو اینم بگیم و این بحث رو تمام کنیم. مکتب فلسفه. نه نه مکتب چهارو. چهارمین مکتبی که در جهان اسلام پدید آمد مکتب فلسفی است. خب میدانیم باز فلسفی که داریم میگیم منظور اون عقل گرای کلی نیست. یکی از اشتباهاتی که ما در حوزه علمیه داریم این است که بین اصطلاحات خلط میکنیم. مثلا ما میگیم هر کسی که یک گرایش مثلا عرفانی و معنوی داره میگیم اینم عارفه یا مکتب عرفانی داره. این منظور نیست. منظور از مکتب عرفانی و صوفیانه مکتبی است با آداب خاصی، با اندیشه های خاصی، با ارتباطات خاصی. مثل این است که اگر یه عالمی در یه گوشه اینجا فقه بگه که بهش فقیه نمیگن. زمانی بهم میگن فقیه در یه مدرسه درس خونده باشه، یه روششناسی، یه مبنایی، یک فعالیت علمی داشته باشه، به این میگن، متعلق به این دانش باشه. در باب فلسفه هم اینطوره. تا یک بحث عقلی میبینیم میگیم بحث فلسفی. یاد اون باشه. بله اون اشکال نداره کسی حرفو بزنه. اصطلاحه. لا مشاهده فی الاصطلاح. زیر اصطلاح درست کرده. اما وقتی ما وارد بحث های فنی میشیم باید یادمون باشه. از اون اصطلاح دقیقش نباید عدول کنیم. وقتی ما الان داریم میگیم مکتب فلسفی یا جریان های فلسفی، منظورمون اون چیزیست که در تاریخ اسلام به عنوان فلسفه معرفی شد. گفتن ابن سینا یا شیخ اشراق فیلسوف است، سید مرتضی و شیخ مفید علامه حلی متکلم است. این اصطلاح رو داریم بحث میکنیم. میخوام اینها رو اول از هم جدا کنیم. مکتب فلسفی در جهان اسلام به اون معنای خاصی که بعدن یک خود بیشتر روش صحبت میکنیم، خب میدانیم ریشاش تقریبا از قرن دوم و سوم پدید آمد. آثار یونانی ترجمه شد. هارون الرشید بیت الحکمه تشکیل داد. بیت الحکمه یعنی آکادمی علمی. کار اصلیش هم ترجمه آثار بود. اینا گفتن به هر حال اگه قرار است جهان اسلامی باشد دانش میخواد دیگه. خب دانش حدیث و قرآن و اینا که علمای خودمون دارن، ببینیم دیگران چه گفتن. از ایران، از یونان، از هند آثاری اومد، کسانی رو مکلف کردن، این آثار ترجمه شد. اولین حرکت فلسفی در جهان اسلام با نهضت ترجمه، اونم در بیت الحکمه آغاز شد. و ترجمان بزرگ که غالبا هم غیر مسلمان بودن، اونا با زبان آشنا بودن، این آثار رو ترجمه کردن و در اختیار دیگران گذاشتن. از اینجا جریان فلسفی در جهان اسلام شکل گرفت. البته اینطور نبود که فیلسوفان ما فقط حرف اونا رو بخونن تکرار کنن، نه، خوندن، نقد کردن، اضافه کردن، مسئله های جدید آوردن، استدلال های تازه، تبیین های جدید. ولی تقریبا باید بگیم فلسفه ما چارچوبش همون آثاری بود که از یونان، آثار افلاطون، ارسطو، فلوتین ترجمه شد. خب اینم به عنوان یک مکتب فکری در جهان اسلام پدید آمد. دوستان می‌دانند دو گرایش اصلی در جهان اسلام توی فلسفه به وجود آمد قبل از ملا صدر. اون دو گرایشی بود مشاء بود و اشراق. مشایان معتقد بودند که تنها عقل نظری، عقل اونم عقل نظری حجت. ببینید داریم تمایزها رو میگیم. عرض کردم عمده اختلاف مکاتب به منابع فکریه. یکی میگه شهود، یکی میگه نقل، یکی میگه نه نقل و عقل. فیلسوف میگه عقل فقط. حقایق هستی تنها از طریق عقل قابل دستیابی است. مشایان، فارابی، ابن سینا این ادعا رو داشتن. این بود شو هر مسئله‌ای به فیلسوف بدید او با روش عقلی خودش بررسی میکنه. میخواد مسئله خدا باشه، مسئله انسان باشه، مسئله جهان آخرت باشه، حقیقت ماده باشه، حقیقت روح باشه. هر مسئله بگید فیلسوف نه با آیه و روایت توسط میکنه علل اصول، نه شهود رو قبول داره، میگه شهود حال خواهم گفت، یه امر شخصیه، بررسی میکنه به روش شخصی، هر کسی برای خود چه یافتی داره از کجا معلوم معتبر باشه. اما عقل مشترک بین همه انسان ها، عقلی که من فیلسوف میگم، میتونم الان تو این جلسه افراد مختلف بیان، مسلمان باشه، یهودی باشه، کافر باشه، ملحد باشه، اصول عقلی دیگه هم مشترکه، کسی نمیتونه اصل تناقض انکار بکنه، کسی نمیتونه قانون علیت رو که انکار کنه. من مبتنی بر قواعدی که همه قبول دارن استدلال میکنم و مدعای خودم رو اثبات میکنم. این امتیاز من در مکتب فلسفی است. خب اول مشایان هستن، بعد شیخ اشراق که میاد میگه درسته. ببینید بعضیا فکر میکنن مکتب اشراق عرفانه، اصلا اینطور نیست. شما کتاب های شیخ اشراق رو بخونید از اول تا آخر هیچ وقت حتی یک مورد به شهود استدلال نکرد. حواستون باشه، این باز از اشتباهاته، این خیلی بده. من تو پرانتز به دوستان عزیزم عرض می‌کنم، جوانید، فرصت دارید، الان استعداد داریم، گاهی اوقات اشتباهات ما سر درس خارج اساتیدمون گاهی اوقات میشنیم. بله ممکنه بگه آقا من رشتم نیست. و این شما ادبیات یک رشته قدیمی در ایران رو در حوزه ها رو ما ندونیم. من حالا یه لابلا اینا گاهی اوقات به نکاتی اشاره میکنم، بگه مطالعه کنیم. خیلی از اساتید آقا شیخ میاد اشراق، آقا مکتب اشراق، مکتب اشراق میگه، فکر کنه همون منظور مکتب تصوف، هیچ ارتباطی اصلا با هم دیگه نداره. جریان اشراق در مکتب فلسفی یک مکتب فلسفی است با همه ویژگی های فلسفه. یعنی اگر ابن سینا میگه من با عقل استدلال میکنم، غیر عقل رو قبول ندارم، آقا بذار کنار، بیا فقط با عقل با من صحبت کن. شیخ اشراق هم اشراقیان هم اونا میگن ما بر اساس مبانی عقلی. تفاوت اشراق و مشاد از چیه؟ اشراقیان میگن ما چون از شهود، هم از نوعی شهود، نه لزوما شهود صوفیانه، نوعی شهود برخورداریم، از شهود کمک میگیریم در بحثای فلسفی، نه استناد میکنیم به شهود. شما الان به یه صوفی برخورد کنید، همین الان شروع میکنه برای شما یک فصل در باب عالم و آدم صحبت میکنه، آه اینا از کجا یافتید؟ میگه من خودم به مقامی رسیدم که اینها رو دیدم، رؤیت کردم، مشاهده کردم. آقا ما که نمیبینیم. خب شما هم بیا بعد از 50 سال اگه موفق شدی میبینیم. اصلا ما نمیفهمیم. خب نفهمی معلومه، تو شهود نداری نمیفهمیم. خب چی عرض کنم؟ میخوام بگم یه مکتب عرفانی صوفیانه به شهود تمسک میکنه، آقا عقل به مخالف اینه، میگه عقل نمیرسه به اینجا، عقل کوچیکتر از این است که برسه. در مکتبهای فلسفی و عرفانی شهود مستند است و غیر شهود معتبر نیست. اگه میبینید در یه مکتب عرفانی برای شما استدلال میکنن، میگه من استدلال میکنم برای شما که شما هم بفهمید، نه اینکه اون حقایق رو از طریق عقل میشه فهمید. اما در مکتب اشراق در فلسفه اینطور نیست، میگه من هر چه بگید من با عقل مشروع شدم. مشایان میگن وجود، این میگه نور، باز نور یک مفهوم فلسفی، نور رو تقسیم میکنن، باز یه بحث فلسفی است. اصلا قیاس، منطق قیاسی، منطق ارسطویی رو اشراقیان قبول دارن، درس میدن، میپذیرن. خود شیخ اشراق منطق ارسطو داره، منطق داره. پس مکتب فلسفی هم دو تا گرایش دارد، یه گرایش مشایی است، یه گرایش اشراقی. هر دوی اینها در مدعای کیان، میگن ما در ساحت فلسفه جز به عقل به هیچ توسط نمیکنیم. همه چیزو برای اساس. نهایت اشراقیان میگن ما در خارج هم با اشراقمون چیزهایی یافتیم، اما الان که در ساحت فلسفه میان فقط با زبان عقل صحبت میکنیم، اصلا ارجاع به شهود نمیدیم. شما به یه فیلسوف اشراقی یه مکتب بگو که آقا این رو شما چجوری توضیح میدی؟ توضیح عقلی میده بر اساس مبانی عقل. نه در مکتب اشراق به عنوان مقدمه استدلال استفاده نمیشه، به عنوان پشتوانه استفاده میشه. یعنی من فیلسوف اشراقی معتقدم که انسان شهوداتی هم داره، او شهودات رو هم کمک میگیرم، اما به او استناد به استدلال نمی کنم. قطعاً پشتوانه همه متفکران مسلمان، پشتوانه اهل تصوف هم بوده. یعنی فرق بین تصوف اسلامی با نگاه‌های عرفانی مثلا بودا یا نگاه‌های عرفانی مسیحیت در چیه؟ همین پشتوانه هاست. این است که ما این پشتوانه ها رو دخالت در اون مکتب نمی. یه تعبیر اصطلاح امروز دارن، میگن در علم از کجا آورده ای نداریم، میگن با چه روشی شما میتونید اثبات کنید استدلال. هر کی با هر روشی استدلال کرد اون روش رو معتبر دانست، باش ما با همون روش این معتبر باشه بحث کنیم. بله پشتوانه یا پس زمینه همه اینها وجود داره. به این دلیل ما میگیم فلسفه اشراق در فلسفه بودن فرقی با مشا نمی. اگه فیلسوف اشراقی ما بیاد شروع کنه به بیان فلسفه، میگیم دلیل کو قیاس بچین، مقدمات دست کجا آوردی؟ دقیقا باید رو مبانی عقلی بحث و توضیح. خب حالا این چهار مکتب رو دوستان هم روش تأمل کنن، هم تقاضا میکنن، ولی کتاب هایی که گفتیم سایر کتاب ها رو تورق کنیم. در جلسه آینده میخوایم به مزایا و اشکالاتی که به این روش ها شده اشاره کنیم. احسنت که بعد میخواستم توی جلسه آینده اشاره کنم، بگم حکمت مطالعه خواسته مثلا نقص های این روش ها رو برطرف کنه. بله دو مکتب اصلی فلسفی داریم، حالا بعد میگیم. یک مکتب تلفیقی در جهان فلسفه از قرن دهم به بعد به وجود آمده که خواسته ادعا میکنه که من توانستم بین کلام و حدیث و قرآن و فلسفه و عرفان جمع کنم. مکتب تلفیق همه اینا رو در یک لباس ارائه میکنم. موقع ما مزار و منافع اونها رو گفتیم، این ادعای حکمت متعالیه را من عرض میکنم، بعد یه بررسی هم میکنیم آیا این ادعا کاملا صواب هست، آیا توانسته در واقع مدعای خودشو تمام کنه یا نه. اینم یک پریزی